بسم الله الرحمن الرحيم، يا رؤوف يا رحيم، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وما در بحث و اصول صحبت ما به مبانی و فرماشات مرحوم میرزای نائینی رسید. در فرماشات میرزای نائینی ما یه مقدمه رو خدمت دوستان گفتیم، یادداشت کردن، توضیحاتش هم دادیم که جهت اولای بحث به پایان رسید. جلسه قبل وارد جهت ثانیه شدیم، یعنی در فرماش مرحوم میرزای نائینی ما دو مقام کلی داریم که مقام اول مربوط به شبهه محصوره است، مقام دوم مربوط به شبهه غیر محصوره، و در خود شبهات محصوره دو جهت محل بحثه. جهت اول رو گفتیم، نوشتید، توضیحش هم از خارج تقدیم کردیم و به پایان رسید. به جهت ثانیه بحث رسیدیم. جهت ثانیه بحث رو هم خدمت دوستان گفتیم، نوشتن. اجازه بدید قبل از این که وارد ادامه بحث بشیم، من جهت ثانیه رو چون توضیحاتش رو عرض نکردم، توضیحاتش رو هم بگم که کامل بشه، بعد انشالله وارد مقام دوم بشیم که مربوط به شبهات غیر محصوره است. همونطور که عرض کردم، در مقام اول که شبهه محصوره است دو جهت محل بحثه، که جهت اول در رابطه با حرمت مخالفت قطعیه بود که ایشون نظرشون رو ارائه فرمودن. فرمودن ما هم مثل مشهور معتقدیم که مخالفت قطعیه با اطراف علم اجمالی جایز نیست و حرام است. و خلاصه فرمایش ایشون به اینجا رسید که برای اباحه در تصرف این اطراف علم اجمالی در شبهه محصوره، نه از اصول تنزیلیه میتونیم کمک بگیریم نه از اصول غیر تنزیلیه. مقصود ما از اصول تنزیلیه استصحاب بود و از اصول غیر تنزیلیه مثل اصالت و طهاره بود. علی حال از نظر مرحوم میرزای نائینی کلن از اصول تنزیلیه و غیر تنزیلیه برای تصرف در اطراف علم اجمالی ما نمیتونیم کمک بگیریم. چرا؟ چون نتیجهش ارتکاب اون حرام قطعی و اون نجس قطعی در بینه که جایز نیست. پس حرمت مخالفت قطعیه با اطراف علم اجمالی در شبهه محصوره بدون شک ثابت شد. بریم سراغ جهت ثانیش. در جهت ثانیش صحبت سر وجوب موافقت قطعیه هست. مرحوم میرزای نائینی میفرمایند از نظر ما در اطراف علم اجمالی اقوا این است که همونطوری که از همه اطراف رو نباید مرتکب میشدیم و از همه اطراف رو اجتناب میکردیم، باید اون وجوب موافقت قطعیش هم ملاحظه بکنیم. یعنی نباید به احدی از اونها دست بزنیم که موافقت احتمالیه بشه و نمیتونیم کل اونها رو مرتکب بشیم. بنابراین هم موافقت قطعی واجبه که باید همه رو ترک بکنیم و هم مخالفت قطعی حرامه که بتونیم همه رو مرتکب بشیم. پس همونطور که ارتکاب همه حرامه، اجتناب از همه هم واجبه. عنایت داشته باشید، تکرار میکنم، همونطور که ایشون ثابت کردن ارتکاب همه حرامه که مخالفت قطعیه میشه، اجتناب از همه هم واجبه که میشه موافقت قطعیه. حالا چرا موافقت قطعیه واجبه؟ ایشون دلیلش چیه؟ مرحوم میرزای نائینی از حکم عقل کمک میگیرن و با استناد به عقل استفاده میکنن که عقل میگه که یک تکلیفی در معلوم بالاجمال به عهده ما گذاشته شده که این تکلیف به صورت قطعی و مسلم به ما مترتب شده. مثلا در همین سه تا ظرف یقین داریم یک نجسی وجود داره و در اینجا به ما دستور دادن که این نجس رو نباید مرتکب بشیم، نباید بهش دست بزنیم. خب برای اینکه ما در اینجا این دستور رو رعایت بکنیم، یعنی چی؟ یعنی از این نجس در بین قطعا اجتناب بکنیم، خروج از عهده این تکلیف و تحصیل براءت ذمه نسبت به این تکلیف در این شرط اینه که از همه اطراف دل بشوریم، از همه اطراف چشم ببندیم. اگه همه اطراف رو ازش دل شستیم و کنار گذاشتیم، میتونیم ادعا بکنیم که قطعا اون نجس رو ما کنار زدیم و ازش اجتناب کردیم. ولی اگر حتی یک مورد از این اطراف رو مرتکب شدیم، خب یحتمل و یمکن که همون یک مورد اون مورد حرام بوده باشد، همون یک مورد اون مورد نجس بوده باشد. بنابراین که راهی برای تفصی و خلاصی از این نجس و از این حرام نیست مگر اینکه کل این اطراف رو کنار بذاریم. این حکم عقل است، در این اطراف علم اجمالی که چاره نیست برای تحصیل براءت ذمه از این چنین راه ما استفاده بکنیم. آخرش می تذکر خدمت دوستان دادیم که مرحوم میرزای ناینی در پایان این مقام اول به 6 تا تنبیه اشاره میکنن که در این 6 تا تنبیه مباحث تکمیلی علم اجمالی رو ارائه فرمودن، مثل محل ابتلا بودن، مشکوک الابتلا بودن، یا رابطه استرار با تنجز علم اجمالی. اینا چیزایی بود که البته ما قبلا در تبیین مبانی مرحوم آخون و مرحوم شیخ خودمون خدمتتون تقدیم کردیم که ایشون هم حالا چون فرمودن ما فقط خواستیم در حد اشاره بهش یه اشاره کرده باشیم. خب اینم جهت ثانیه فرمایشات مرحوم میرزا اینانی که دیروز گفتم و نوشتید. اجازه بدید وارد مقام دوم بشیم. مقام دوم بحث مرحوم میرزا اینانی بحث از شبهات غیر محصوره است. بازم طبق سنت همیشگی رفقا دست به قلم آموده، اول یادداشت بفرمایید تا بعد انشالله به توضیحاتش هم بپردازیم. انشالله دوستان دست به قلم آماده، یادداشت بفرمایید. بله، من برای اینکه بدونم وضعیت دوستان در چه حده، آقای نقیب‌پور، آقای جواد چند لحظه خدمت شما باشیم. اگه امکان ارتباط براتون هست من چند لحظه خدمت شما باشم. بله، میکروفونم بی زحمت روشن بفرمایید.
سلام استاد.
سلام علیکم و رحمت الله.
سلامت باشید.
نگهدارتون باشه. این سیستم آقا طاهر چند روز ظاهرا مثلا ایراد داره. امروز که ما هر چی سعی کردیم باشن ارتباط بگیریم متاسفانه امکان پذیر نبود، یا تصویرشون ثابت بود یا صداشون قطع و وصل میشد، اصلا نفهمیدیم چی شد.
شاید دیروز هم اینترنت خیلی ضعیف بود، ما مالا 2-3 بار قطع و وصل شدم وسط کلاس، اصلا رفت و برگشت زیاد بود دیروز.
وقت توی این شرط من پکرم، نمیدونم که این صحبت های چی میکنیم، اصلا برای دوستان منتقل میشه نمیشه، حق مطلب جا افتاده یا خیر. واقعا برای منم شرط خاص و شرط سختیه. حالا اون چی که تانجا خدمتون عرض کردیم ان شاءالله روشن هست جا افتاده که چی گفتیم؟
بله استاد،
تو کلاس فقه مشخص بود که مختار ما چیه و چی عرض کردیم خدمتون؟
مختار شما که اصلا واضح بود دیگه، کل مطلب همین بود که خمس ملک منصب امامه، ملک شخصی نیست. وقتی ملک منصب امام شد دیگه اصلا اون سوالا این که اختیارش با امامه، هر تا که خودش تشخیص بده همونجا هزینه میکنه، حالا دیگه بحث استیاب و این اصلا پیش نمیاد.
درود بر شما. همینطور، البته این در اصل و حضور در اصل غیبت هم با اسناد اون ادله منصب فقاهت، منصب فقاهت، یعنی همون شأنی که در اصل و حضور امام داشت ما همون شأن رو برای امام قائلیم،
برای فقیه قائلیم. بله،
و البته این فقیه هم اگر در دوره باشه که حالا دیگه چون تو اصول نباید اینا رو تکرار کنم، کلاس اصوله. حالا علایه ها بحث سر جای خودش، بحث اصول هم سر جای خودش. در اصول هم در مبنای میرزا ناینی داریم بحث میکنیم. ایشون مقام اولش مربوط به شبهات محصوره بود که دیروز تموم کردیم و تتمش هم امروز گفتیم. مقام دوم مربوط به شبهات غیر محصوره است. شما آخرین عبارتی که نوشته تا پایان جهت ثانیه بود دیگه، درسته؟
استاد فقط اینجا حالا مرحوم میرزا ناینی تقریبا با شیخ انصاری هم نظر دیگه، فقط این روششون فرق میکنه، ولی ایشون هم وجوب موافقت قطعیه داشت هم حرمت مخالفت داشت.
احسن بله،
روش فرق
میکنه. استدلال خب یه قدری
متفاوت. بعد استاد همه استدلال کردن فرمود همون وجوب دفع ضرر محتمل مراد هست در مورد میرزا ناینی.
میشه به اون جاهای مربوط بشه، ولی ایشون بیشتر از حکم عقلی استفاده میکنن که میگن وقتی مولا به ما امر کرده باید از نجس اجتناب بکنید، راه تحصیل غرض مولا و بری و ذمه شدن نسبت به تکلیف در شرایط معلوم بالاجمال هیچ چیزی نیست جز اجتناب از همه.
هم اشتغال یقینی مستلزم برایت یقینی.
بله همینطوره.
استاد نکته تا تذکر فرمودید اونجایی که به مشکوک الابتلا بودن و رابطه استرار با تنجز علم اجمالی میپردازن.
یعنی مرحوم میرزا ناینی در پایان این بحث مقام اول که از شبهه محصول صحبت میکنه 6 تا تنبیه میاره. توی این 6 تا تنبیه هم یعنی بحث علم اجمالی رو مطرح میکنن، اونم از زوایای مختلف. اون همون مطالبی بود که ما اول تو فرمایشات مرحوم آخوند گفتیم خیلی مفصل، و بعد از اونم تو فرمایشات مرحوم شیخ تکمیلش کردیم. دیگه اینجا گفتیم بعد از تکرارهای زیاد دیگه تکرار در مکررات اینجا اتفاق نیفته. فقط خواستیم دوستان در جریان باشن که مرحوم میرزا ناینی هم به این مباحث توجه داشتن و اینا رو به عنوان تنبیهات در پایان مقام اول خودشون اضافه کردن. که مثلا آیا استرار موجب آیا مخل به تنجز علم اجمالی هست یا نیست؟ دکتر اینا قبلا صحبت کردیم. استرار چه نقشی در علم اجمالی داره؟ مثلا 3 تا ظرف یقین داریم یکی از این 3 تا ظرف نجسه. 2 تا ظرف یقین داریم یکی از این 2 ظرف قطعا نجسه. بعد حالا این 2 تا ظرف رو یهو ما تو بیابون گیر میکنیم و مجبوریم الان از باب اصرار یکیشو استفاده بکنیم. خب اونی که مجبوری، اونی که مستری به خاطر اصرار دیگه میتونه تصرف بکنه، اشکال نداره. ولی بعد از اضطرار که اون یکی رو استفاده کرده، اون فرد باقی مونده آیا اضطرار در فرد باقی مونده تأثیر میذاره یا نمیذاره؟ خب اینجا اختلاف بود. بعضی گفتن که وقتی اضطرار اومد دیگه اون علم اجمالی رو از هم پاشون تمامش کرد رفت، پس با اومدن اضطرار این اولی که به برکت اضطرار مباح میشه، دومه میشه علم
اولی بدلی دوم به برکت استرا.
بله دومش شبه بدلیه، به خاطر شبه بدلی مباح میشه. این نظر بعضی از عوام بود. ولی بعضی دیگه فرمودن نه، از ضرورات تتقدر به قدرها، ان الضرورت تتقدر به قدرها.
بله
استرار یه ضرورته، به خاطر ضرورت شما مجاز به تصرف بودی، اشکال نداره، میشه جون. ولی اون دومی و سومی که باقی مونده دلیل نداره که اونا دیگه مباح بشن، اونا به حکم قبل از استرارشون باقی میمونه، چون حکم علم اجمالی نسبت به اونا کماکان ادامه داره. منظورم این که اینا رو قبلا گفتیم، خیلی هم روش بحث کردیم دیگه، چون قبلا ازش زیاد صحبت کردیم، باز به مناسبت فرمایشات مرحوم میرزا ناینی دوباره همینا رو ما تکرار نکنیم.
صاحب ببخشید الله یه سوال شاید ما در مورد مثلا مشکوک توی مشکوک الحرمه بودن غالبا بحث کردیم، مثلا جایی که مثلا ما اینا عین متشابه هم، مثلا 2 تا ظرف داریم یکیش نجسه، یا مثلا 3 تا ظرف داریم یکیش نجسه، غالبا نجسه مغلوبه. زمانی که نجسه غالب باشه چی؟ 3 تا ظرف داریم 2 تاش نجسه.
بله فرق نداره اون بدتر،
یعنی این مزنو، یعنی میشه گمان دیگه. ما مثلا مشکوک رو بحث میکنیم ولی در مورد گمان غالبا بحث نمیشه که اینجا گمان
مهم اینه که ببینید، مهم اینه که در نکته خوبی فرمودید، مهم اینه که ما در این اطراف علم اجمالی یقین داریم یه مقداری نجس یه مقداری پاکه.
حالا فرق نمیکنه چقدر باشد.
بله، اون بحث علم اجمالیش محل صحبت ماست. حالا شما از این ور ممکنه بفرمایید یه بار دیگه است که مثلا 10 تا ظرف داریم، از تو 10 تا ظرف یقین داریم فقط یکیش نجسه. حالا شما چرا به 2 تا ظرف مثال میزنید؟ نه 2 تاش محل بحثه، نه 10 تاش محل بحثه، نه اینکه تو اینا اکثریت نجاست با اکثریت با نجاست باشه، اکثریت با طهارت باشه. اینا در اون منات کلی هیچ فرقی با هم نداره. آقا ما یه علم اجمالی داریم که در این چند تا ظرف یه تعدادی نجسه. اون در نسبت محصور و غیر محصور میتونه تأثیر بذاره. کنار قبلن هم گفتیم در نسبت محصور و غیر محصور میتونه نقش داشته باشه و تأثیر بذاره، ولی در اصل علم اجمالی نه دیگه. مهم اینه که شما بالاخره میدونید یه نجسی در این بین هست، حالا تعدادش چند تاست من ها اون بحث محصول و غیر محصولش فرقی نداره. مهم اینه که شما نمیشناسید، یعنی میدونی نجسی هست و نمیشناسید اون نجس کدومه، اینه اونه، یا اگر دوتا هستن این دوتایه اون دوتایه، اگر ستا هستن این ستایه اون ستایه. مهم اینه که این تکلیف مجهوله و مبهمه و شما قدرت شناسه اون نجس رو نداریم. خب اجازه بدید دیگه وارد ادامه بشیم. دوستان همه دست به قلم آماده و یادداشت بفرمایید. ما شماری که زیارت کردیم آقای نقیب پور دیگه خوشحال شدم باور کردم که داریم برای دوستان درس میگیم.
نه تا یه سال ما سعی میکنیم که بالاخره توجه بی کلاس غالبا باشه.
آخه من الان توی اتاق تنها خودم هستم و این دوربین، اگه دوستان رو نبینم واقعا گاهی احساس خاصی با آدم دست میده که خب این دارم برای که حرف میزنم. چند روز قبلا بنابود خدمت شما باشیم، سیستم شما مثل این که هی رد میکرد و مجاز نمیزد.
اینترنت دوستان نمیدم دیرم این اعلام کردیم وزارت ارتباطات همراه اول کلن به مشکل خورده بود اینترنتش، حالا ایرانسل ولی همراه اول مشکل داشت، یه سیستم ما چیز میشد بالا پایین میشد
دیگه، مشکلات دوره آخر زمانه دیگه. یادداشت بفرمایید، همه رو دست به قلم آماده یادداشت بفرمایید. از سر خط و اما نسبت به مقام ثانی، مقام اول چی بود آقای نقیب پور؟ بالاخره
شعبه محصوره بود دوستات دیگه. الان چه
مقام ثانی چی میشه؟
شعبه غیر محصوره.
درود بر شما، احسن. و اما نسبت به مقام ثانی که مربوط به شبهات غیر محصوره است، ایشان در ابتدا به بیان ضابطه غیر محصور بودن می پردازد، فلزا می فرماید، بیا سر خط، برخی از آقایان در تحدید واحه جیمیا، تحدید به من ترساندن نیست، این محدود کردن، برخی از آقایان در تحدید غیر محصور فرموده اند آن است که اطراف آن به حدی برسد که شمردن آنها محصور.
صدا رفت،
صدا قطع شد، دوباره عرض میکنم، آن است که اطراف آن به حدی برسد که شمردن آنها معصور و سخت باشد. صدای بنده رو داریم؟ اگه صدای بنده رو دارید الان همین که تقریرات رو بنویسید کفایت میکنه. من چون صداتون ندارم، صدای بنده با اشاره بفرمایید. دارید صدا رو؟ صدا رو ندارید؟ خب تکرار میکنم. برخی از آقایان در تهدید غیر محصور فرموده اند آن است که اطراف آن به حدی برسد که شمردن آنها معصور و سخت باشد. بیا سر خط. برخی دیگر به همین تعریف قیدی اضافه کرده اند که غیر محصور آن است که اطراف آن به حدی زیاد باشد که در زمان قلیل شمردن آنها سخت و دشوار باشد. این قید جدیدش اون زمان قلیل بود. بیا سر خط. و برخی دیگر ملاک غیر محصور بودن را به عرف واگذار کرده اند. بیا سر خط. لیکن از نظر مرحوم میرزای نائینی ضابطه غیر محصور بودن این است که اطراف آن شبهه به حسب تعداد آنقدر زیاد باشد که عادتاً جمع آنها در مقام استعمال برو داخل پرانتز مثل استعمال در اکل و شرب و پوشیدن و سه تا نقطه پرانتز بسته ممکن نباشد. البته این منات و ملاک به حسب اختلاف معلوم بالاجمال مختلف و متفاوت است. مثلا حالا دیگه چون وقت کلاس تموم شد اجازه بدید که مثالش و ادامه بحثش رو انشالله فردا خدمتتون عرض بکنیم. امروز هم واقعا این مشکلات اینترنتی اذیت کرد، هم بنده اذیت شدم هم شما قاطن اذیت شدید. حالا خوشبختانه مطلب هم بارگذاری میشه در مدرسه فقاهت، هم آقای سمی زحمت میکشن جزوات رو بارگذاری میکنن تو گروه خود کلاس. اگه بالاخره مشکلی و قطع وصلی اینترنت یا از این چیزا باشه از این طرق دوستان انشالله میتونن تدارک و جبران بکنن. انشالله که موفق باشید، عاقبت به خیر باشید، همیشه سالم و تندرست باشید به برکت صلواتی بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد عجل فرجهم. خداحافظ شما. التماس دارم.